وبه نستعین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آیه 13 سوره حجرات که موضوع بحث اخلاقی ماست می‌فرماید: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. کم و بیش همه با این آیه آشنا هستیم. در آغاز آیه بیان یک حکمت الهی یا نعمت الهی است. ما شما را از یه پدر و مادر آفریدیم و شما را شعوب و قبائل قرار دادیم. شعوب یعنی چه؟ قبائل یعنی چه؟ قبائل اشاره به زندگی امثال عربه که زندگی اونها زندگی قبیله‌ای بود. قبیله هم بر اساس جد قبیله بود. جدی داشتند و قبیله از اون منشعب شده بود و گروه های اجتماعی اونها ناشی از قبائل، ناشی از جد قبیله بود. اما شعوب اشاره به ملت هاست که شکل قبیله ای نداشت. ایرانی ها زندگی قبیله ای نداشتند. مصری ها و رومی ها زندگی قبیله ای نداشتند. اینا شعب بودن، ملت بودن. می شود شعوب اشاره به نژادها باشه، قبائل اشاره به قبیله ها باشه. جعلناکم شعوبا و قبائلا یعنی عده قبیله های قریش و غیر قریش و امثال اینها بود و عده هم ملت فارس و ترک و دیلم و هندو و امثال اینها که به صورت شعوب بودن. خب اینا همه شاخه های اجتماعیه. این شاخه های اجتماعی برای چیه؟ حکمتش لتعارف، برای اینکه شناخته بشید. یعنی هدف شناخت بوده. این یه مسئله مهمی است که انسان گاهی در دو قلوها بهش برخورد کرده. دو قلوها گاهی به اندازه شبیه همان که برای اطرافیانم اسباب در سر است. بودن افرادی از دو قلوها در نجف اشرف مشرف بودیم یا در قم، ما به این برادر میرسیدیم نمیدونستیم خیر مقدم بگیم یا به اون برادر بگیم. به این تقبل الله اعمالکم بگیم حج بوده یا اون بوده، واقعا سرگردان می شدم چی بگه. تا اونجا که ما شنیدیم مادرهای این هم گاهی به زحمت می افتادن، این مریض بوده دوا رو به اون مثلا می داده و امثال زالک. حالا اگر تمام انسان ها مثل این دو قلوها بودن، همه یه نواق شبیه هم، زندگی برای بشر امکان نداشت. طلبکار کیه؟ بدهکار کیه؟ برادر کیه؟ عمو کیه؟ دایی کیه؟ رئیس کیه؟ مرعوس کیه؟ مالک کیه؟ مشتری کیه؟ هیچ معلوم نمیشد. خداوند این تفاوتها رو در شعوب و قبائل ایجاد کرده است. لتعارفو، هدف شناخته. لا لتفاخرو، با برای تعارف نه تفاخر. معمول عرب این بود که قبائل نسبت به دیگر تفاخر میکردن، هر کدام شخصیت جد قبیله رو به رخ دیگری میکشید و افتخارات قبیله رو ذکر میکرد و در واقع این تمایزهای اجتماعی که سبب شناختها و گردش کار اجتماع است، اینو تحریف کرده بودن. شناخت آمده و تفاخر شده بود. قرآن مجید میگه این نیست. اگر قبیله بر اساس جده، جد همه شما آدم است، جده همه شما حوا، همه به یه ریشه باز میگردید. اگر افتخاری آدم و حوا داشتن مال همه تونه، اگر نداشتن مال هیچ کدام نیست. جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا لا لتفاخروا. بعد می فرماین معیار شخصیت انسان چیه؟ چی چیز است که سزاوار است انسان بفن به آن فخر و مباهات کند؟ جد قبیله است، گیرم پدر تو بود فاضل، چه فاید داره؟ اون چیزی باعث افتخار انسانی که درون جان انسانه، حتی مال انسان جدای از اوست، گاهی هست گاهی نیست. بزرگترین مقامات انسان جدای از اوست، گاهی هست گاهی نیست. اونی که جزء وجود انسانی و معیار تفاخر است، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون روح خدا ترسی، اون فضیلت انسانی و اخلاقی، اون شخصیت درون ذاتی، اون معیاره. مرحوم علامه طبرسی در مجمع البیان در تفسیر ان اکرمکم دو معنی ذکر میکنه. میگه یه معنیش این است اکثرکم ثوابا، ان اکرمکم عند الله، یعنی اونی ثوابش بیشتر است که تقوایش بیشتر باشه. تفسیر دومی که ذکر میکنند ان ارفعکم عند الله مقاما منزله عند الله، ان ارفعکم منزله عند الله، اکرم یا به معنی اکثر ثوابن یا به معنی ارفع مقاما عند الله، و هر دو همه یکی بار برمیگرده. شما مقامات عند الله میخواهید، برید سراغ تقوا. این مسئله یه مسئله است که با تجزیه و تحلیل عقلانی و با یه منطق روشن کاملا قابل اثباته که افتخارات غیر از تقوا همه موهومه. افتخار به پدر جد که موهوم در موهوم، افتخار به مال و ثروت و مقام بازم موهومه. افتخار واقعی به صفات درون ذات انسانی، به همون تقواست. در اینجا یه حدیثی براتون بخوانم، چون در آستانه ماه محرم هستیم و در آستانه تعطیلات. من متاسفم از همه این همه تعطیلات، هم در حوزمون، هم در دانشگاهمون، هم در مملکتمون. ما تصور میکنیم این همه تعطیلات حوزه رو به کم سوادی و بی سوادی سوق میده، علم رو میکشه. کار به جایی میرسه که روح درس خوندن و علم میمیره. چقدر تعطیلات؟ جواب این تعطیلات رو چی بگیم فردا در پیشگاه امام زمان، در پیشگاه خدا. بهترین تعطیلات تعطیلات ایام عاشوراست و ماه رمضانی که تغییر برنامه است. گروهی از درس خوندن از لیتفقهوا فی الدین منتقل میشن به لینذروا قومهم، از این برنامه میدن تو برنامه بهترین تعطیلات. ولی تعطیلات بیهوده دیگر، کی باور میکنه روز عید هم در این حوزه درس خونده میشد؟ روز عید. حالا ملاحظه میکنی این همه تعطیلات. خب حالا اون چند روز تعطیل، بعدش چرا تعطیل؟ بین تعطیله، بین تعطیله این از کجا نازل شده؟ هیچکس نمیدونه. بدانید آگاه باشید که اینها روح علم رو میکشه. همانطوری که تعطیلات زیاد مملکت را از نظر اقتصادی عقب انداخت، جاهای دیگر این کار نمی کنن، انگوش شمار تعطیلاتشون پیش می رن. جوانه باید درس بخونه. تعطیلات بعد از این خیلی انسان داره وقتی رسید به سن بالا که دیگه نمی توانه نشاط درس خوندن نداره، تا می توانن باید درس بخونه. برها از ما گفتن و از شما هم گوش ندادن دیگه. به هر حال، و اما حدیث، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: اتق الناس، اتق الناس از همه با تقواتر کیه؟ من قال الحق فی ما له و علیه. من قال الحق فی ما له و علیه. فهمیدیم افتخار به تقواست، نه به مال و مقام و قبیله. از همه پر افتخار تر کیه؟ من قال الحق فی ما له و علیه. کسی که طرفدار حق باشه، چه به سود او باشد چه به زیان او باشد، چه له باشد چه علیه باشد، چراغ به دست بگیریم پیدا کنیم یه همچه آدمی رو. چند نفر پیدا میکنیم؟ قال الحق فی ما له و فی ما علیه. یه نگاه به رسانه ها و مطبوعات کشورمون بکنی، آیا مصداق این حدیثه قال الحق فی ما له و فی ما علیه؟ یه حادثه واقع می شود، هر کسی سعی می کنه اون تحریفش کنه به نفع خودش. حق کجا بود؟ پیام رسانی به مردم. مردم هم دارن حقایق را بدانن. کدام حقایق؟ همون چیزی که به دست من میفته اینطور تفسیر میکنم، به دست دیگری میفته 180 درجه اون ور تفسیر میکنه. مردم اینا رو باید بدونن، تحریف ها رو باید بدونن. این قال الحق فی ما له و فی ما علیه است، این پیام رسانیه و سبب اختلاف، سبب جنگ قلم ها که معمولا مقدمه جنگ دیگره. کجا میخواییم بریم من نمیدونم. من در آستانه محرم دو نکته رو لازم از خدمت شما عزیزان عرض کنم. یه نکته همان است که یه بار هم ظاهرن اشاره کردم، سالی که ما داریم سال قدیره، سال امام امیرالمؤمنینه، سالیست که در ابتدا و انتهاش عید قدیر واقع شده. دو عید قدیر در یک سال، ششم فروردین و 24 اسفند ماه، به خاطر اون تفاوت 10-11 روزی که در میان ماه شمسی و ماه قمری هست. سالیست که سزاوار از همه شما برادران عزیز در منابر
مردم رو توجه بدید به مقام امیر مؤمنان، نه تنها به عنوان این که ما شیعه علی ابن ابی طالبیم، بلکه به عنوان این که علی ابن ابی طالب اسطوره انسان کامله، بلکه به خاطر این که مردم از زندگی علی همه چیز میتونن یاد بگیرن، از اخلاص علی، از حق‌جویی علی، از عدالت علی، از علم و دانش و شجاعت علی همه چیز میتونن درس یاد بگیرن. تمام درس ها در زندگی و تاریخ علی خلاصه شده. باید مردم رو سوق بدید به این معنا. یه نکته است، اجمالا گفتم و گذشتم. نکته دوم این است که از این هجوم فرهنگی خطرناک مایوس نشید. با بعضی انسان برخورد میکنن، کار تموم شد. از فساد اخلاقی که در گوشه و کنار آثاری ازش پیدا شده نگران نباشید، ناراحت باشید ولی نگران نباشید. از این امواج بوده، باید کار کنید. یکی از کارهایی که میشه کرد همین است که مسائل مذهبی رو پررنگش کنید، عاشورا رو موجدارتر، قدیر رو پرمایه تر، دعای عرفه رو باشکوه تر، ماه رمضان رو دامنه دارتر. اون مسائلی که همه قبولش دارن در مذهب ما به اینها بیشتر بها بدیم، بیشتر اینها رو گسترده کنیم. یه دعای عرفه میتواند خیلی از صوت آر بشکنه، یا عاشورای امام حسین میتواند خیلی از صوت آر بشکنه. ما تعبیر به برگ‌های برنده نمی‌کنم که تعبیر نادرستی است. ما سرمایه‌های مهمی داریم. با توکل بر خدا، با این سرمایه‌هایی که داریم باید بایستیم و این موج رو از سر بگذرانیم. مبادا حالت انفعالی، حالت یأس، نگرانی توأم با دستپاچگی، باختن روحیه. ما تابع منطقیم، تابع استدلالیم، تابع ارزش‌هاییم، تابع وحییم، تابع کلمات علی هستیم، تابع منطق امام حسینیم. ما خیلی سرمایه داریم. هم روی جوانها کار کنید با محبت، با منطق، با قیافه گشاده، هم روی بزرگ سالها و کار کنید. و انشاءالله رحمان میتوانیم با توجه به این مسائل و برنامه ریزی بیشتر، مسئله برنامه ریزی میخواد به این سادگی هم نیست، با برنامه ریزی های بیشتر و بهتر انشاءالله این موج خطرناکه تهاجم فرهنگی دشمن رو انشاءالله سر بگذرانی. و اما مسئله دوازده، شروع درس هم فراموش نکنید، روز 17 شنبه 17 ماه محرم میشه. باز زودتر شروع میکردیم ولی پنجشنبه و جمعه فاصله میفته، 17 ماه محرم انشاءالله شروع میشه. مسئله دوازدهم در تحریر الوسیله عبارت مفصله، من اصاره کنم و از خارج عرض کنم. یکی از شرایطی که در عقد نکاح هست تعیین زوج و زوجه است. تعیین به چه وسیله؟ به سه وسیله، یا با نام، یا با اوصاف، یا با اشاره. زوجت نفس موکلتی فاطمه، این بالاسم. یا زوجت نفس موکلتی هاوهل جالسه، این بلشاره است. یا زوجت ابنتی، یه دختر بیشتر نداره، این بلوست، ابنتی بلوست، یه دختر بیشتر نداره. الجالس الحاضر الاشاره است، فاطمه بالاسم، همزوج همزوجه باید تعیین بشوند به یکی از اینها. و اگر تعیین نشوند عقد باطل. بگی اهد ابنتی هاتینی، حضرت شعیب هم پیشنهاد داد، نه در مقام اجرای انشاء عقد بود. اهد ابنتی هاتینی، اهدا بناتی هاولائه، همه بنات هم دیده پسندیده، اهدا بناتی ها فایده نداره. عقد بعدم خونده شد، تمام داستان شعیب که تو قرآن نیامده، مراسم عروسیش کجا بود، در چه تاریخی بود، در چه ساعتی بود، کیا رو دعوت کردن، همه جزئیات که تو قرآن نیامده. مراسم عقدش مسلم بعد بوده، و الا اهد ابنتی هاتینی مجهول که نمیشه. خب تعیین لازمه. بعد در زیل عبارت این مسئله دوازده امام میفرماید اگر قبلا مقابله کنن، گفتگو کنن، مشخص کنن، اما در موقع اجرای انشاء اسم نیارن عیب نداره. قبلا مشخص کردن همه چیزو. حتی فرض کن بنده میگم اون حلقه نامزدی رو هم بردن دستش کردن، همه مسائل معلومه هم این قبل. حالا میگه زوجت بنتی، معلومه اینو میگن عقد مبنی علی المقاوله، عقد مبنی علی الشرط، اینا صحیحه. اونجایی صحیح نیست که تعیینی نشده باشه قبلا و عقد مبنی علی نباشه. این عنوان مسئله خلاصه کلام مفصل امام قدس سره در تحریر المسیده در مسئله دوازده. و اما بریم سراغ اقوال. خوشبختانه مسئله از نظر اقوال اجماعیه، مسلم است، لا خلاف بین الاصحاب فی لزوم تعیین الزوج و الزوجه بالاسم او الوصف او الاشاره، شکی نیست. تعبیراتی بعضی از آیون دارن که من اشاره بهش میکنم. مرحوم صاحب جواهر ان جماعتی اجماع حکایت میکنه، مرحوم آقای حکیم در المستمسک ذیل مسئله 17 از کتاب عروة الوثقی باب عقد نکاح، مسئله 17 عقد نکاح عروة الوثقی در مستمسک جلد 12 مستمسکه، می فرماید اجماعاً کمافی التذکره، اجماعاً کمافی التذکره و اتفاقاً کمافی کشف اللسان. تذکره گفته اجماعیه، کشف اللسان عبارت شد داریم، حالا بعد هم میگیم. میگوید اتفاقیه. و فی الجواهر حکاه عن غیر واحد و فی الحدائق نسبته الیهم، علامه و کشف اللسان و صاحب جواهر و صاحب حدائق و همه اینها قبول کردن که این مسئله مورد اتفاق اصحاب ما هست و اشکالی هم نداره. من عبارت کشف اللسان رو هم برای شما اینجا یه دو خط نوشتم. کشف اللسان جلد 2 صفحه 13 می فرماید ولو زوجهم الولی ولو زوجهما الولی افتقر العقد افتقر العقد فیه. اتفاقا این اتفاقا همون اجماعه الا تعیینه ما تعیینه ها اونم زوجه ها بود نه زوجه ها ما. ولو زوجه الولی افتقر العقد فیه اتفاقا الى تعیینه ها کما لابد من تعیین زوج کما لابد من تعیین زوجه مطلقا هم زوج هم زوج. اما بالاشاره اما بالاشاره اول اسم اول وصف الرافع للاشتراک اون اشاره و وصفی که رافع اشتراک باشه. خب معطلتون نکنم بریم سراغ دلیل این مسئله. ما چه دلیلی بر لزوم تعیین زوج و زوجه داریم؟ اولین دلیل ما خب همون دلیل اجماع است که معلومه اجماع مدرکیه. دوم دلیل ما حدیث معروف نهی النبی عن القرار. پیغمبر از قرار چیزی که مجهوله نهی کرد. البته حدیث معروف البیع نهی النبی عن بیع القرار ولی داریم نهی النبی عن القرار حدیث نهی النبی عن القرار هم داریم. حالا یه وقت خواستید من مدارک و منابعشو خدمتتون عرض میکنم. سلم نه فقط بیع باشه به خصوصیت نداره. قرارداد نباید مجهول باشه. قرارداد مجهول دعوا توشه، مایه اختلافه. کسی قرارداد مجهول رو نمیپسنده. فعلازا نهی از قرار دلیل دوم ماست که میگه باید زوج و زوجه شناخته شده باشن، معین باشن. دلیل سوم که از اینها بهتره، واضح تره، این است در عقد ازدواج یه تعهد طرفینیه. من باید طرف قراردادم بدونم کیه، دخش بگیرم. مگر نیشه تعهد با یه شخص مجهولی ببندم؟ یه از بی بدتره. بی بای و فروشنده معلومن، متاعشون مجهول شده، تو این گونی نمیدونیم چقدر گندمه. اینجا اصلا طرف قرارداد من معلوم نیست کیه. زوج و زوجه طرفین قراردادن، مثل که بایه معلوم نباش کیه، مشتری معلوم نباش. این بدتر از آن است که جنس معلوم نه، این گونی چقدر گندم توشه. خب توجه میکنید، یه نوع تعهد و قرارداد بین الاثنین، یا به تعبیر بعضی آمدن آب و رنگ فلسفی به این دادن که نباید داد. میگن عقد زوجیت من قبیل الاضافات تضایفه. خب این تضایف این اضافه باید پاشه جا بند باشه. اضافه اینکه نمیشه قائمه به مجهول باشه. به فرد مردد قائم باشه. نمیشه. فوقیت، تحتیت باید بین دو جسم خارجی باشه. بگیم احد الجسمین لا علت تعیین فوقه، احد الجسمین لا علت تعیین تحت. این که نمیشه، یه نوع اضافه هست. ما نمیگیم اضافه آب و رنگ فلسفی به مسائل حقوقی و اعتباری نمیدیم. ما میگیم یه قرارداد، طرف قرارداد باید معلوم باشه کیه. زوج چیه یخش بگیری، زوجی که یخش بگیری میگیم تعهدات تو انجام بده. تعهد با مشغول که نمیشه. بعد این قضا یا قیاسات ها معها، این دلیل واضح و روشنی هست برای اینکه زوج و زوجه در عقد نکاح باید تعیین باشن، همونطور که بایع و مشتری باید معین شده باشن. دلیل چهارمی هم داریم، بنای عقلاست. ما در هیچ کجا بین عقلا نداریم زوجه الا علی تعیین رو بیان عقدش ببندن. تو سند بنویسن یکی از دختران زید برای یکی از پسران عمر، کدام عاقل یه همچین عقدی خونده؟ بنابراین این مسئله خیلی روشن، ادلهش اجماع هست، حدیث قرار هست، تحلیل عقلی قرارداد قائم به اثنین هست، هست بنای عقلا هم هست. عرف الى جمع ازاده، یه حدیث در اینجا داریم که صاحب حدائق میخواد استفاده عکس کنه که بگه تعیین لازم نیست، و میگه این از اونجاهایی است که قواعد رو با تخصیص زد، نوکر حدیث صحیح بشیم و قواعد رو رها کنیم، در حالی که ما معتقدیم این حدیث عکسه، این دلالت داره بر تعیین. صاحب حدائق به این حدیث استدلال کرده علی عدم لزوم تعیین و میگه از جاهایی که قاعده رو باید تخصیص زد، قاعده میگه باید زوج و زوجه معین باشه، اما این عموم قاعده رو ما به وسیله حدیث شریف صحیحه ابو عبیده تخصیص میزنیم. یه تعبیر تندی هم داره صاحب حدائق، صاحب حدائق مرد متینیه، اما میگه ما باید تابع کلام معصوم باشیم، گرچه تابع کلام معصوم کمه. یعنی دیگر فقها که فتوا ندادن اینا که نه تبعیت نکنن، فقط ایشون تابع کلام معصومین هست. حالا ما این حدیث رو بخونیم ببینیم واقعا دلالت داره یا نداره، و این بحث رو تکمیلش بکنیم امروز انشاءالله. روایت حدیث یک باب 15 از ابواب عقد نکاح، یه حدیث هم بیشتر نداره. ابو عبیده حزایه، قبلش هم شخصیت های شناخته شده هستند، محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، ببخشید، و عن علی ابن ابراهیم، عن ابیه، جمیعا عن ابن محبوب، عن جمیل ابن صالح، عن ابی عبیده، همه رجال ثقاتن، سند محکم. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجلی، مفصل حدیث من خودتون تر میخونم، کن له ثلاث بنات، یعنی که سه تا دختر داشت، ابکار، هر سه باکره بودن، فزوج احداهن رجلا، خوب دقت کنید در حدیث، تزویج کرد یکی از اینها رو به مردی، ولم یسم التی زوجل زوج اسمم نبود. خب اینجا هاش نشان میده که مجهوله، ولم یسم ملتی زوج یا زوج لزوج ولا لشهود، نه برای شهود تعیین کرد نه برای زوج.
خب
تا اینجا مطلب. و قد کان از زوجو فرز الله ها صداقه ها، زوجم صداقو تعیین کرده بود، ازدواج تمام شد، عقد تمام شد، مراسم عروسی آمد. فلما بلغ ادخالها علی الزوج، زمان عروسی رسید، بلغ ادخالها، داخل کردن اون زوجه را بر زوج، یعنی مراسم عروسی، بلغ الزوج، به شوهر این خبر رسید، انها الکبرى من الثلاثه، اون دختر بزرگتر رو دارن میارنش به خانه وقت. فقال الزوج لابیها، زوج به پدر اون دختر گفت انما تزوجت من کس صغیره، من اون عصم کوچکتر رو ازدواج کردم، تو کبیره رو برداشته آوردی، نه قبول نداری. حالا این لحنا ببینید، آیا مجهول بوده یا معلوم بوده؟ دعوا این است که او معلوم کدامه، دعوا در مقام اثبات، در مقام ثبوت مشخص بوده. قال فقال ابو جعفر، کلام امام دقت کنید، مهم اینه، ان کان الزوج رآهن کلهن، اگر زوج هر سه دختر دیده، ولم یسم له واحدتا منهن، هر سه رو دیده اسم هیچ کدام نیاورد، فالقول فی ذلک قول له، قول عبه، یعنی چی؟ یعنی مجهول و مبهم، بعدم پدر اختیار میکنه، انتخاب پدره. صاحب هدار این چنین فهمیده که روی مجهول صیغه رو خوندن، بعدم انتخاب گذاشتن به دست پدر، اینه، یا معنیش این همه رو دیده، همه رو پسندیده، تعیین اسم نکرده، یعنی وکالت در تعیین رو داده به پدر، وکالت در تعیین رو داده به پدر. این کان الزوج رآهن کلهن ولم یسم له واعدتا منهن فالقول فی ذلک قول الاب. حالا زیلش واضح تره، چطور صاحب حداد این زیل رو اینات نفر بوده؟ و علی الاب فی ما بینه و بین الله، معلومش یه چیزی بینه و بین الله بوده در این وسط، ان یدفع الى زوج، بیاره پیش زوج، از جاریت التی کان نوا، ان یزوجها ایاهو عند عقدت نکاح. دوباره میخونم عبارتو، و علی الاب فیما بینه و بین الله ان یدفع الى زوج الجاریه التي كان نوا، نیت کرده ان یزوجها ایاهو عند عقدت نکاح، در موقعی که عقدت نکاح رو، عقد نکاح رو خونده، نیتی داشته. این نیت از کجا داشته؟ از اینکه او همه رو دیده، پسندیده، اسم نیاورده، وکالت داده، و این وکالت اب تعیین کرد، اب مبهم نخوند. صاحب حدا میگه موهم خونده، اما موهم نخونده، بینه و بین الله تعیین کرده. چرا تعیین کرده؟ وکالتی داشته. این شاهد بر بحث ماست، لزوم تعیینه. جمله آخر، و ان کان الزوج لم یرهن کلهن، همه رو ندیده، ولم یسم له واحدتا منهن، اسم خاصی هم نبرده، نه همه رو دیده نه اسم برده، معنیش این از وکالتی به او نداده. ولم یسم له واحدتا منهن عند عقدت النکاح، عند عقدت النکاح فن نکاح باطل، یه صورت نکاح باطله یه صورت صحیحه، صورتی صحیح اونجایی که عمل دیده اسم نبرده، لابد به همه راضیه، لابد وکالت داده، پدرم بینه و بین الله تعیین کرده، باید همونو بیاره در خانه بخت بنشانه، اما اگر ندیده نپسندیده وکالت نداده، پدر خود سرانه تعیین کرده، این نکاح نکاح باطلی است. فعلا هازا اینم یکی از ادله ما میشه، به خلاف اون چه حدائق گفته. یه آدرسی رو هم من قبلا اشتباه دادم، این آدرس رو درستش کنید، راجع به حدیث رفع رفعن چی؟ بله رفعن قلم عن ثلاث، این حدیث 11 باب 4 دو سه روز قبل بوده، حدیث 11 باب 4 از ابواب مقدمات نکاح، ببخش از ابواب مقدمات العبادات، جلد اول وسائل، حدیث 11 باب 4. از همه شما عزیزانم التماس دعا دارم و برای موفقیت همه تون دعا میکنم. و صلی الله علی سیدنا محمد.